لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95 فراسودمند.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس، چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغ هم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس. افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا ایران، تهران، رادیو اقتصاد. به آینده‌ای که خدا زودتر از تو اونجاست ایمان داشته باش. به خدایی که رحمتش بی پایانه و همیشه همراه توه اعتماد داشته باش و به بخت نیکی که پس از صبرت سر خواهد رسید ایمان داشته باش. کرم ابریشم برای پروانه شدن، زغال برای الماس شدن، ذره شن برای مروارید شدن و انسان برای رشد کردن باید از تاریکی و سختی عبور کنه. زمان مثل یک رودخونه است. هرگز نمیتونیم به یک آب دوباره دست بزنیم، زیرا جریان آبی که در مقابل ما گذشت دیگه بر نمیگرده. پس از هر لحظه زندگیتون لذت ببرید. الهی که قلمرو به زندگیتون مملو از آرامش باشه و سلامتی عجین لحظه لحظه زندگی های هممون باشه. رسیدیم به ساعت 19:05. اینجا رادیو اقتصاد، ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. برنامه‌ای که الان قراره که تقدیم بشه به شما عزیزان، برنامه تحلیلی خبری روی خط اقتصادی که از شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت تقدیمتون میشه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، شب بخیر. ساعت 7:12 است. میزبان شما هستم در برنامه امشب خبری تحلیلی روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد زنده و مستقیم از تهران. همینا که با شما صحبت میکنیم، حدود 1 درجه سانتیگراد برودت دما هست و بسیاری از برف‌های باریده از دیروز تا عصر امروز آب شد، ولی به هر حال تراوت ناشی از این بارندگی همچنان در شهر و سرزمین ما هست. خبرهای بیشتری رو با آقایتون خواهیم رسوند. در برنامه امشب موضوعاتی رو انتخاب کردیم که در حدود 55 دقیقه پیش رو بیشتر درباره اونها خواهید شنید. آنچه امشب و به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی از رادیو اقتصاد خواهید شنید. در حالی که در تهران ساعت 7:17 هست، دقایق پیش رئیس جمهور آقای دکتر رئیسی تهران رو به مقصد پکن و به دعوت دولت چین به این کشور ترک کردن، به سمت این کشور، و به طور رسمی و به دعوت رسمی که صورت گرفته یک سفر مهم همراه با تعدادی از وزرا آغاز شد. درباره این سفر امشب بیشتر خواهیم گفت. همچنین از راهکارهای عملیاتی حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان با توجه به صحبت‌های رهبری بیشتر خواهیم گفت. سومین نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و روسیه در حوزه کشاورزی میپرسیم حاوی چه محورها و دستاوردهایی است. از صادرات ایران به عراق هم خواهیم گفت، البته با عنوان صادرات ایران به این کشور بدون وقفه. و همچنین موضوع دیگر برنامه امشب، بهبود امنیت کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران بر اساس 2 یادداشت تفاهم منطقی. در طی برنامه سامان پیام کوتاه ما هم در اختیار شما شنوندگان هست. 30036-37. شب خیر شنوندگان عزیز و ارجمند. گفته میشه که امشب تهران شاهد یخبندان خواهد بود. البته منطق دیگری از کشور هم که شاهد بارندگی ها بودن چون این هست، تفاوت دما در مناطق سردسیر به مراتب بیشتره. خبر رسیده که در منطقه شهر چرگرد در کوهرنگ به لحاظ بارش بیش از 2 متر برف اعلام وضعیت قرمز شده و در این حال همه اقدامات ایمنی و امدادرسانی در حال انجام هست و امیدواریم که بارش‌ها که روز چهارشنبه هم ادامه پیدا خواهد کرد سبب خورسندی، پر شدن ذخایر آب در پشت سدها و همچنین تداوم بارش‌ها به منظور جبران بخشی از کمبودهای منابع آبی کشور بشه. در این حال اگر لازم به تردد در جاده های کشور هست، حتما همه آموزه ها و توصیه های ایمنی در چنین شرایطی رو جدی بگیرید. شب بخیر مردم عزیز. بخش خصوصی با همکاری سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، سومین نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا را با محوریت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی روز دوشنبه 24 بهمن ماه برگزار کرد. درباره این موضوع با معاون محترم حوزه بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران آقای حلاج بیشتر صحبت می‌کنم. سلام و شب بخیر.
سلام و وقت بخیر
برم خدمت جناب
شنوندگان عزیز.
آقای حلاج، همین آغاز گفتگو کیفیت صدای شما مطلوب نیست، خواهش میکنم اگر ممکنه قدری تلفن نزدیکتر بگیریم که بلندتر هم البته صحبت بفرمایید، شنوندگان کیفیت بهتری رو در گفت و شنود ما داشته باشن. اجالتا اجازه بدید بپرسم، با امضای توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گفته شده برای نخستین بار مرزهای اوراسیا تا خلیج فارس گسترش پیدا خواهد کرد، بخش خصوصی چطور میتونه از این فرصت ها استفاده کنه به نفع ایران؟
بله، عرضم حضورتون که خب این برای اولین بار هست که کشور ما با کشورهای دیگه داره همچین توافقی رو امضا میکنه. قرارداد تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مجموعه 5 کشور هستن، برای اولین بار در طول سالیان گذشته اتفاق افتاده و خب فرصت‌های بسیاری رو برای توسعه همکاری با همه این کشورها فراهم می‌کنه. این توسعه همکاری رو میشه در رشته فعالیت‌های مختلف دید. آنچه که در حوزه ترانزیت کالاها از مسیر ایران انشاءالله انجام خواهد شد، سبب اتصال همسایگان شمالی به همسایگان جنوبی و همینطور توسعه تجارت با شرق آسیا خواهد بود. به دلیل تحریم‌هایی که از سال گذشته 2 هفته دیگه سالگرد جنگ اوکراین و روسیه هست و به دلیل تحریم‌هایی که غرب علیه روسیه وضع کرده به واسطه این اتفاق، باعث شده که خب مسیرهای ترانزیت روسیه به شرق اروپا و عملا تجارت اونها با اروپا دچار مشکل بشه. بنابراین اونها دنبال بازارهای جدیدی در شرق هستن که از مسیر ایران به سمت هند و چین میتونه این مورد بررسی و عملیات واقع بشه. لازم هستش که زیر ساختان این موضوع فراهم بشه. ما در رویداد امروز تلاش کردیم تا در رابطه با زیر ساختهای لازم برای توسعه تجارت با این کشورها گفتگو بکنیم، از جنبه حمل و نقل، از جنبه مسائل بانکی، از زمینه گمرکی، قرنطینه و همه مسائلی که لازم هست تا تجار با خیال راحت فکر بکنن به اینکه بتونن بازارهای این کشورها رو تصاحب خودشون در بیارن.
خب مسلما تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یه فرصته با توجه به تقلایی که کشور همیشه داشته برای خنثی‌سازی تحریم ها. این موضوع رو چطور میتونیم به عنوان یک امر پایدار تبدیل بکنیم با ارزش افزوده به مراتب کیفی تر و با ارزش تر؟
بله، همونطور که مستحضر هستید و احتمالا شنوندگان عزیز که دنبال میکنند موضوع اطلاع دارند، خب در زمان انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی 830 اندی کالا در مجموعه تجارت دچار تثبیت تعرفه و تخفیفات تعرفه‌ای شد و خب این باعث شد که حجم تجارت تو این اقلام که عمدتاً در حوزه کشاورزی و کالاهای صنعتی بودن خب رشد چشمگیری داشته باشه. در کنار این با مذاکراتی که دول این اتحادیه اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، خوشبختانه در ماه گذشته قرارداد تجارت آزاد اتفاق افتاد و خب این میتونه تسری بده این تخفیفات و تثبیت تعرفه رو به همه کالاهایی که ما میتونیم امکان صادرات داشته باشیم. این موضوع کمک میکنه که با توجه به اینکه ما در قرارداد هستیم با این اتحادیه، عملا بخشنامه های خلق الصائغه و روزانی که دستگاه های مختلف عملا صادر میکنن و موانعی رو برای توسعه صادرات و اینکه بازارهایی که توسط صادرکنندگان ما شناسایی شدن و الان دارن در اون بازارها فعالیت میکنن، به برنامه بلند مدت انشالله بتونن کالای خودشون رو به این کشورها صادر بکنن و اون بخشنامه ها مانع نشه در ادامه فعالیتشون. به دلیلی که وقتی یک بازاری ایجاد میشه در یک کشوری، حفظ اون خیلی مهم است و اگر که ما به دلایل مختلفی که عرض کردم نتونیم اون بازار رو نگه داریم، عملا و به سرعت توسط رقبای مهم ما از جمله ترکیه اونجا وارد میشن و بازار رو ما از دست میدیم. یکی از جنبه‌های بسیار مهم این قرارداد تجارت آزاد میتونه این باشه که برنامه بلند مدتی بخش خصوصی داشته باشه برای ورود به این بازارها که عمدتا هم ناشناخته هستن. ما در خیلی از این کشورها از جمله روسیه که خب بزرگترین کشور هست، هم از نظر سهم تجارتش در این اتحادیه و هم از نظر وسعتش، عملا با استانهای زیادی در ارتباط نبودیم در گذشته. و خب این که بتونیم با تمامی استانها در این کشور ارتباط بگیریم و صادرکنندگان ما بتونن محصولات مختلف خودشون که برای توانمندی و آمادگی لازم برای صادرات هستن و وارد این کشور بکنن، از نکاتی هست که بسیار حائز اهمیته و امیدواریم در اتاق تهران بتونیم حمایت بکنیم و توانمند بکنیم اعضا رو که انشاءالله بتونن در این بازار
ما فرصت زیادی نداریم برای اینکه بخوایم بهترین راه ها رو انتخاب بکنیم. علتش اینه که جهان به سرعت در حال تغییره، منطقه ما هم همینطور. نگاهی به رویدادهای کشورهای همجوار ایران، همه به دنبال استفاده از فرصت ها برای کسب منافع بیشتر هستن. به نظر شما این قابلیت ها رو میتونیم هم افزایی کنیم به جای ایجاد چالش های مختلف، مناطقی های طاقت فرسا، از ظرفیت های واقعا ارزشمند پیش آمده به نفع اقتصاد کشور، به نفع تولید و صنعت، به نفع تجارت کشور و رفاه و معیشت ملی استفاده کنیم؟
بله قطعا. با توجه به روی کار اومدن دولت 13 و ارتباط خوبی که اتاق در طول یک فرآیندی که گذشته از روز کار دولت با سازمان های مختلف دولتی که درگیر در امر تجارت هستند فراهم شده، به نظر من حمایتی که دولت داره از بخش خصوصی میکنه باید ادامه پیدا بکنه. مشکلاتی که برای رفع اونها نیازمند هست که دولت ورود بکنه، مذاکره بکنه با دول مختلف، داره از طرف بخش خصوصی، از طرف انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در جلسات مختلف مسئولان دولتی یادآوری میشه و انتظار داریم که به هر حال در مذاکرات اونها مورد بحث و بررسی و راهکاریابی قرار بگیرن. من فکر میکنم به هر حال توسعه کشورها اتفاق نمیفته مگر اینکه بتونن تجارت خودشون رو با همسایه‌های خودشون توسعه بدن. و الان در حال حاضر این تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع شده از یک جنبه خب برای ما فرصت بزرگی رو برای کار فراهم کرده. شاید روس‌ها تا قبل از این خیلی تمایل نداشتن که زیرساخت‌های کار از مسیر ایران یا با ایران رو توسعه بدن، اما الان این موضوع خودش مزید بر علت شده. طبق اطلاعی که من دارم برای اولین بار کشتی‌های ایرانی تونستن با پرچم ایران از مسیر کانال ولگا عبور بکنن. روس‌ها اعلام آمادگی کردن که ظرف 3 سال آینده اون بخشی از راه آهن رشت آسترا که همچنان نیمه تمام باقی موند رو وارد بشن و با همکاری شرکت‌های دو طرف کامل بکنن. و خب موضوع ترانزیت از مسیر بندر عباس به شرق اروپا بسیار به شرق آسیا هم بسیار حائز اهمیت هست برای روس‌ها، که امیدواریم با توجه به اینکه به هر حال اونها هم دچار محدودیت‌های تحریمی هستن از این فرصت بتونیم به موقع و به خوبی استفاده بکنیم. هم بخش خصوصی آماده است و ظرفیت‌های بزرگی رو شرکت‌های مدرسه در کشور دارن و هم دولت خوشبختانه مصر هست برای اینکه این اتفاق عملیاتی بشه و ان شاءالله بتونیم که با کمک هم دیگه کار رو بهتر پیش ببریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای حلاج، معاون بین‌المللی اتاق بازرگانی تهران.
سلامت باشید.
شب بخیر. خب شب بخیر شنوندگان عزیز، 19:18 است و همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم دقایقی پیش آقای رئیس جمهور تهران رو به مقصد پکن و به دعوت رسمی دولت جمهوری خلق چین ترک کردن. همینه که با شما دارم صحبت میکنم، گزارش‌های مختلفی هم در شبکه‌های اجتماعی از آغاز این سفر منتشر شده. اگر اینترنت یاری بکنه به من و ما رو اینجا تنها نگذاره، بتونم تازه‌ترین خبرهایی هم که داره منتشر میشه رو به آگاهیتون برسونم. اضافه میکنم بعد از هفته ها گمان زنی درباره این سفر، سخنگوی وزارت خارجه چین اون رو اعلام کرد که بنا به دعوت رئیس جمهور چین، رئیس جمهور و هیئت همراه سه‌شنبه 14 فوریه 25 بهمن با به این کشور وارد خواهند شد و نخستین مهمان ارشد رئیس جمهور چین در سال نو چینی هستند و همراه آقای رئیس جمهور 6 وزیر کابینه دولت 13 شامل وزیر خارجه، اقتصاد، راه و ترابری، نفت و انرژی و جهاد کشاورزی، صنعت مدن، تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و رئیس تیم مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 دکتر باقری در این سفر همراه خواهند بود. بیشتر در این باره صحبت میکنیم و بویژه این که بعد از 20 سال یعنی بالغ بر 2 دهه این نخستین سفر یک رئیس جمهور از جمهوری اسلامی ایران به چین هست. با دکتر جواد منصوری سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در چین گفتگو میکنم و بیشتر در این باره خواهیم شنید. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. خواهش میکنم آقای دکتر در شرایط به نظر میرسه ممتاز و خاصی داره این سفر صورت میگیره، آیا چنین هست با توجه به رویدادهایی که در طی چند ماه گذشته از سفر رئیس جمهور چین به عربستان و حوزه خلیج فارس شاهد بودیم، باسابقه هایی که پیدا کرد به ویژه موقعیت ایران هم که با اون قرارداد 25 ساله یک مسیر ممتاز و ویژه‌ای رو انتخاب کرده بود برای دوره تازه سیاست های بین المللی، این سفر چطور قابل ارزیابی و تحلیله؟
این سفر با توجه به موقعیت ایران در غرب آسیا و موقعیت چین در شرق آسیا و با توجه به چالش مشترک دو کشور با دولت‌های اروپایی و آمریکایی و آمریکا و همچنین با توجه به اینکه دو کشور در جهات متعددی اشتراک نظر دارند و اقتصاد دو کشور به گونه‌ای است که کاملا میتونه مکمل یکدیگر باشد، از اهمیت فوق‌العاده برخورداره و اگر دستگاه‌های ایرانی، سازمان‌های ایرانی بتوانند و هماهنگی‌های لازم، پیگیری و جدیت در همکاری با چین داشته باشند، قطعا این سفر دستاوردهای بسیار بالایی خواهد داشت. به ویژه اینکه ما در این مقطع به لحاظ این که در داخل کشور طرح‌های بسیار زیادی در بخش‌های مختلف را هم از صنعت، کشاورزی، در بخش‌های پژوهشی، در بخش‌های خدماتی داریم، این توافقات می‌تواند کمک بسیار بالایی داشته باشه. همراهان آقای رئیس جمهور معنادار هست وجودشون، یعنی این که در این زمینه‌ها قرار حرفی برای گفتن دارن، ولی من نکته‌ای که دارم این است که امیدواریم هر گونه توافقی که صورت میگیره اونچنان پیگیری با جدیت بشه به نتیجه و ثمر برسه. نکته دیگر این که ما در حال حاضر امکانات بسیار خوبی برای مبادله داریم، بنابراین میتونه حجم مبادلات دو کشور بیش از حتی 2 برابر فعلی در ظرف 2-3 سال برسه.
آیا که خاطرتون هست که در دولت نهم و دهم تبادلات تجاری ایران طی قرارداد رسمی برای صرف 30 میلیارد دلار تعیین شد. خط اعتباری ویژه رو هم دولت چین در نظر گرفت. رویدادهای سیاسی بین‌المللی و تقلایی که ایران برای تحقق برجام انجام داد سبب تغییرات و نوسان و نقصانی هم شد. همه به اون نظام دارن دربارش هم بیشتر شنیدیم. الان هم حجم تجارت بین دو کشور گفته شد در آسانه این سفر که به 12.6 میلیارد از جانب ایران و 12.7 میلیارد دلار از جانب چین رسیده. خب مسلماً
به حدود 25 میلیارد دلار.
بله بله فیما بین که حالا تراز از اون سمت حدود 100 میلیون دلار در تبادلات به نفع چین. به نظر شما با توجه به اقدامات پرفشاری که امریکایی ها شروع کردن و تونستن اروپایی ها هم همراه بکنن، ما در این رویداد شاهد چه تحولاتی خواهیم بود؟ پیشبینیتون چی هست؟
اولا با توجه به اینکه ایران رسماً عضو شانگهای شده،
درسته؟
بنابراین چین با ایران در چارچوب شانگهای کارهای فوق‌العاده میتونه انجام بده و امریکایی تو این زمینه نمیتونن حرفی بزنن. اولا دانیان چین اساسا در طول 2 دهه گذشته اعتنا چندان جدی به تحریم های امریکا نداشته، حالا یه مقدار ملاحظاتی بعضا داشته ولی به طور جدی نداشته. نکته سومش هم این که الان خود چین هم با امریکایی ها به هر چالش افتادن، بنابراین طبیعیه که با ایران وارد کار جدی بشن. مشابه اونچه که تقریبا روسیه مشاهدش هستیم که در ماهای اخیر رفتارش در رابطه با ایران به لحاظ فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تغییر کرده. بنابراین از این نظر شرایط کاملا تغییر کرده. نهایت این است که باید طرف ها بتونن دقیق ظرفیت های خودشون رو، آمادگی های خودشون رو و نحوه تعامل رو نهایی بکنن و اجرایی بکنن. من فکر میکنم که چین الان آمادگی کامل داره با ایران همکاری بکنه و اون اشارهی که شما کردین سفر به عربستان، این به نظر من بیشتر یه ژست تبلیغاتی بوده. این اعتقاد منه و الا چینی ها متوجه هستن که داستان ایران و خلیج فارس و جزیره و عرب و اینه چجوری، ولی خودشون اسیر همچین مسائلی نمی کنن. و دیدیم هم در یک دو ماه گذشته بعضا صحبت هایی کردن که نشون میداد که در ارتباط با ایران جدی هستن.
آقای دکتر ببینید، ما در حوزه های بسیاری هم پرسیدن، اگر بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنید، تصور میکنید که با توجه به اینکه گفته شده این سفر به منظور اجرای کردن توافق 25 ساله دو کشور هست، چین ممکنه که با تحولات اخیری که در جهان رخ داده و من جمله به نظر میاد به خبرها اینطور دارن صحنه رو نشون میدن که چین داره از حالت تعاملی در رابطه با امریکا به حالت تهاجمی در میاد، بنابراین فرصت بسیار ممتازی برای ایران خواهد بود. همونطور که اشاره کردید، ما نیازمند ماشینالات و نوسازی صنایع مهممون هستیم، ما به دنبال فراوری و تولید کالا از داشته های خودمون هستیم. در این حال حوزه های مهمی هست که من جمله حوزه های هوایی و همچنین زیرساخت های مهمی در حوزه های دریایی، اینها قابلیت هایی که چین خیلی راحت میتونه به ایران کمک کنه، تا الان به نظر میاد اونطور که باید نبوده جز پاری از موارد. فکر میکنید که این سفر این گره ها رو باز کنه؟
ببینید، واقعیت قضیه رو من خدمت جناب رو عرض میکنم که در 10 سال گذشته به دلیل درگیری ایران در قضیه برجام از یک طرف، از طرف دیگر ذهنیت که مشکلات ما در ارتباط با غرب حل میشه و گره‌هاش گشوده میشه، رابطه با چین رو جدی نگرفتن. و الا اگر چنانچه مانند دهه 80 ما رابطه اون با چین ادامه بده میکرد، نظر خیلی فرق میکرد. ببینید، بعد از برجام رئیس جمهور امریکا میاد، رئیس جمهور چین میاد به ایران و پیشنهادهای خیلی بالایی را به ایران
از کردم. اون خط اعتباری 30 میلیارد دلاری که تفاوت بسیار مهم بود،
ولی برخوردی که میشه اصلا خیلی عجیبه. در تاریخ این کشور این موضوع رو بنویسن، به یقین همه مردم تعجب میکنن چطور دولت همچنین موزری گرفت. آقا شما برید دنبال کارتون، ما میخوایم با اروپایی ها کار بکنیم.
بله
عرض عجیبیه.
در حقیقت شاید بشه گفت که این رویداد صحنه رو به نفع آمریکایی‌ها در حقیقت گردوند، واقعیتشون که در تاریخ اینطور تفسیر میشه.
100% به ضرر ایران شد.
بله
ولی 100% به ضرر ایران شد.
بله ولی خب
شما شک نکنید درش.
ولی به نظر میاد افق تازه‌ای سر آن، نه؟
دولت چین چی میگه؟ دولت چین میگه که وقتی که اروپایی ها یه چراغ سبز به شما نشون بدن، شما میرید به سمت اروپا، پس بنابراین ما میتونیم تردید بکنیم که در مورد کارهای بلند مدت با شما معلوم نیست موفق بشیم. سفر آقای رئیسی باید این اطمینان رو به دولت چین بده که روابط ما با شما با ثبات خواهد بود، ما با شما خواهیم بود، حتی اگر
اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به ما چراغ سبز نشون بدن، ما روابطمون با شما متزلزل نخواهد.
اساساً نگاه ایران نگاه استراتژیکی هست به سمت شرق و البته خمی تاکیدات همین است که بسیار متوازن. شاید این جمله هم حالا مخفول نذاریم در گفتون، چون با شما آقای دکتر منصوری شما از افراد بسیار خبری در حوزه سیاست بین‌الملل هستید. دیدار رئیس جمهور پیش از سفر به چین با رهبری هم البته و تاکیدات اشاراتشون هم زوایای